من کلام للامام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، من التوحید الا تتوهمه و من العدل الا تتهمه. در بحث الهیات در مجموعه شریفه نهج البلاغه فهرستی گفته شد و به مسئله توحید رسیدیم. در ارتباط با توحید نیز فهرستی گفته شد. یکی از مطالب مربوط به توحید این بود که گفته شد توحید ذات مقدس حضرت حق یکتاست، به این معنا که تجزیه و تقسیم در حضرت حق راه ندارد. دیگر این بود که خداوند متعال یکتاست، یعنی شبیه، شریک، نظیر ندارد. دیگر این بود که خداوند یکتاست، یعنی به توهم نیاید که در ارتباط با این قسمت سوم عبارتی که خوندم جزء کلمات قصار حضرت در این مجموعه شریف نقل می شود که در بعضی از شروع 470، بعضی 476 به اختلاف در شماره هاشون به این صورت آمده است که و سئل عن التوحید والعدل فقال التوحید الا تتوهمه والعدل الا تتهمه. این که مجدد خوندم چون اول گفتم من التوحید، من نداره. التوحید الا تتوهمه والعدل الا تتهمه. نسبت به معنای غیر قابل تقسیم و تجزیه و تجزیه صحبت شد و دلیل‌هایی برای اینکه حضرت حق یکتاست به این معنا گفته شد. حالا امشب در این جلسه الا تتوهمه و این که حضرت حق به توهم نیاید که معنای دیگری بود برای توحید حضرت حق مورد صحبت هست. در این مورد در شرح جناب میثم که از شروح قوی و کاملا مطلوب هست کمال الدین میثم رضوان الله تعالی علیه کلمه 442 این کلمه شریفه در جلد پنجم صفحه 464 ذکر شده. کلمه 442 جلد 5 صفحه 464. ایشان در ارتباط با این جمله شریفه فرمودن و هاتان الکلمتان، چون دو تا مطلب شد، التوحید الا تتوهمه والعدل الا تتهمه، و هاتان الکلمتان الا وجازتهما فی غایت الشرف و علیهما مدار العلم الالهی، از چنین اهمیتی این جمله شریفه برخورداره که هم محور مهمی است یکتایی حضرت حق در مباحث توحیدی و هم محور بسیار مهمی است عدل حضرت حق باز در این مباحث توحیدی. و در توضیح این جمله شریفه فرمودن که چرا به وهم نیاید، چه این که قوه واهمه در ارتباط با درک معانی جزئیه است، که معانی جزئیه در ارتباط با محسوس یا اونچه که در حکم محسوس باشد هست، و چون ذات مقدس حضرت حق محسوس نیست و در حکم چیزی که محسوس باشد نیست، بنابراین به وهم نیاید و اونچه که از احکام وهم است بر او جاری نیست، به وهم نمیاد و احکام وهم بر او جاری نخواهد بود. لذاست که به توهم نیاید. توضیحی است در ارتباط با این که به توهم نیاید و در این مورد در نهایت توضیحشون فرمودن که به یکی از خواص توحید از خواص سلبی در این جمله شریفه توجه داده شده. بد نیست که عبارتشون رو به اصطلاح بدون این که ترجمه بکنیم خونده باشیم، که خب مشخص است و نیاز به ترجمه نیست. مطلب این بود که عرض شد. بعد فرمودن و جملت القول فیها ها هنا ان الوهم لما کان یدرک المعانی الجزئیه المتعلقه بالمحسوس ولا بد ان یستعین فی ادراکه و ضبطه بالقوه المتخیله حتی یصوره و یلحقه بالامور المحسوسه و کان الباری تعالی منزها بمقتضی العقل الصرف عن المحسوسات و ما یتعلق بها لاجرم لم یجوز ان یوجه الوهم فی تصوره تعالی و یجری على ذاته المقدسه احکامه اذ لا یکون فی حقه لا یکون الوهم فی حق الله تبارک و تعالی الا کاذبه لاقتضائها کونه محسوسا او متعلقا بالمحسوس الذي من شأنه الكسره و ترکیب المنافیان الوحده المطلقه فیکون قد عرف التوحید بخاصت من خواسته و هی لازم سلبی. این که عبارت رو خوندم، قرائت این عبارت بیشتر برای این بود که به این صورت آخر استدلال مطلب مطرح شده که وهم در ارتباط با درک معانی جزئی است و به نتیجه یا بایستی محسوس باشد یا در حکم محسوس باشه، و اگر محسوس شد از شأنش اینه که قابل تکثیره، قابل کثرته، قابل تقسیمه، و از طرفی ثابت شده است که کثرت و ترکیب و تکثیر با وحدتی که برای حضرت حق ثابت است منافات داره. استفاده کردن از وحدت حضرت حق در آخر استدلال، استدلال متکی شده به وحدت و فرمودن که اگر چنانچه محسوس باشه متوهم باشه باید محسوس باشه، محسوس شد باید قابل تکثر باشه و مرکب باشه، مرکب شد با وحدتی که ثابت شده برای حضرت حق منافات داره، پس قابل توهم نیست. بنابراین این استدلال مبتنی شد بر مسئله قبول وحدت، مفروغن ان گرفتن وحدت، وحدت رو مفروغن ان گرفتن. اون وقت فرمودن اگر توهم در کار باشه بایستی محسوس باشه، محسوس شد متکثر و مرکب میشه، مرکب شد با وحدت سازگار نیست و وحدت حضرت حق ثابته. با این صورت استدلال شده بر عدم تطرق و راه پیدا کردن توهم نسبت به ذات مقدس حضرت حق. اون وقت جهت این که قرائت شد این قسمت اینه که خواستیم عرض کنیم که به ذهن میاد که میشود که از همون مقدمات قبلی به نوعی استفاده کرد که استدلال مبتنی بر وحدت دیگه نباشه، استدلال مبتنی باشه بر اصل اثبات حقیقت قائم به ذات و حقیقت به اصطلاح واجب الوجود. کفایت است برای اثبات عدم راه داشتن توهم نسبت به حضرت حق همونی که در بحث احدیت مفروغ عن هست و اون مسئله اثبات واجب الوجوده و اثبات قائم به ذاته. اون مسئله است که خب مفروغ عنه، بعد اثبات وحدت میشه، اثبات ازلیت میشه، اثبات مسائل دیگه میشه. کفایته، نیاز به این نیست که از وحدت حق استفاده کنیم عدم
راه داشتن توهم را نسبت به حضرت حق. به چه تقریر؟ به تقریر این که همون مقدمات قبلی که گفتن که بر اساس مسائل اصطلاحی حدوداً گفته شده که اون چه توهم در ارتباط با او راه دارد چیزیست که بایستی جزئی باشه، از معانی جزئی باشه و به نتیجه یا محسوس است یا در حکم محسوس است. همین مقدمه کفایت میکنه با ضمیمه این که فرض و مفروغ عنه این است که وجوب وجود داره و قائم به ذاته. چطور؟ برای این که اگر چنون چه محسوس شد و شبه محسوس شد و به نتیجه محسوس که شد معلوله، چون محسوس که شد محدوده، هرچه محسوس شد محدوده، محدود شد معلوله، معلول شد فرض اینه که چی؟ فرض اینه که مفروغ عنه وجوب وجود دیگه با معلول بودن سازگار نیست. پس اینجور گفته میشه با این تقریری که حالا عرض میکنم نیاز به این که در ارتباط با این مسئله، مسئله وحدت را در معنا کردن خود واحد دیگر نیاوریم که داریم بگیم التوحید الله تتوهمه، التوحید الله تتوهمه برای اثبات عدم جواز توهم به گونه ای که این تقریر نقل شد، تقریری است که مبتنی است بر وحدت حضرت حق، غیر نیاز به این که وحدت حضرت حق را مطرح کنیم نباشه، بلکه همون وجوب وجود و قائم به ذات بودن که باید میکنه. چرا؟ برای این که با همون مقدماتی که اول گفتن که اون چه متوهم است معانی جزئی است و چیزهاییست که محسوسه و هران چی که محسوس شد محدوده و هران چی که محدود شد معلوله و هران چی که معلول شد واجب به ذات و وجوب وجود و قیام به ذات و قائم به ذات بودن درش معنا نداره، خلفه. و حال اون که مفروغ عنه هست مسئله وجوب وجود و قائم به ذات، حقیقتی که قائم به ذات هست و وجوب وجود دارد اگر توهم به او راه پیدا کند امکان نداره. میگیم چرا؟ چون اگر توهم به او راه پیدا کند لازمه راه پیدا کردن توهم محسوسیت و محدودیت و به نتیجه ممکن بودن و عدم وجوب وجود است و عدم قیام به ذات. و حال این که مفروغ اینه، خلف لازم میاد، نیاز به این قسمت آخری که از وحدت استفاده کردن نیست. و در شرح ابن عبدالحدید در جلد دو، در جلد ببخشید 20، این جمله‌ای که خوندیم از کلمات قصار هست و همون قسمت آخر این مجموعه شریف هست و شرح ابن عبدالحدید هم که 20 جلد هست، در همون جلد 20 صفحه 226 اونجا کلمه 476 هست شد که ذکر شده. اینجا هم بعد از نقل این عبارت، این جمله شریفه که سئل عن التوحید و العدل فقال التوحید الله تتوهمه و العدل الله تتهمه، اون وقت در شرحش چنین گفته، ابن عبدالحدید میگوید هذان رکنان هما رکنا علم الکلام. این هم
چنین تعبیری نسبت به این جمله شریفه داره. هما رکنا علم الکلام. بعد به این صورت توضیح داده که توهم نمی شود رو اول تشریح کرده. چی توهم نمیشه؟ متعلق توهم چه چیزهایی است؟ توهم نمی شود که جسم است، توهم نمی شود که صورت است، توهم نمی شود که عرض است، توهم نمی شود که چنین و چنان. بعد هم شبیه استدلالی که بیان شریف جناب میثم بود آورده. عبارت ابن عبدالحدید هم اینه و معنا قولهی، که خب یک کم عبارات نون زیاد هستی که طبعا آدرس که مشخصه مراجعه میشه. و معنا قولهی الا تتوهمه ای لا تتوهمه جسمن او صورتن او فی جهت مخصوصه او مائلن لکل الجهات کما ذهب الیه قومون او نورم من الانوار لا تتوهمه جسمن لا تتوهمه نورم من الانوار او قوتن ساریتن فی جمعی العالم کما قاله قومون او من جنس الاعراض التي تحل المحال او تحل المحل وليس بعرض كما قاله النصارى. بله، و از این قبیل او تحله المعانی والاعراض فمتا توهم على شيء من هذا فقط خولف التوحيد. هر یک از چنین توهم‌هایی، توهم بشه که جسم است، توهم بشه بعد عرض است، توهم بشه بعد حال است، محل قرار میگیرد، امثال ذلک، این مخالف با توحیده، خولف التوحيد. پس التوحيد الله تتوهم. چرا؟ و ذالک لان کل جسم او عرض او حال فی محل او محل الحال او مختص به جهت لابد ان یکون منقسما فی ذاته. برای اینکه اگر یکی از چیزهایی که گفته شد توهم نکنید حضرت حق را آنچنان، اگر توهم بشود معنای این توهم، معنای این که این چنین است، لازمش این میشه که یعنی قابل تقسیمه، جسم باشه قابل تقسیمه، عرض باشه قابل تقسیمه و حال باشه قابل تقسیمه، محل باشه قابل تقسیمه، هر یک از اینها که باشه قابل تقسیمه، جهت داشته باشه قابل تقسیمه، قابل تقسیم میشه. هر چه قابل تقسیم شد، همون مسیری که در میثم استدلال تی شده تی کرده ایشان هم، هر چه قابل تقسیم باشه پس مرکب خواهد بود، متکثر خواهد بود. و قد ثبت که ان الله تعالی واحد، چون حالا در مقام این نیست که این رو مفروغ ان بگیرد یا نگیرد، یعنی به بیان مطلب عدم تشریح عدم توهم خیلی ارتباط پیدا نمی‌کنه، ولی بر اساس این که او واحد است استدلال می‌کنند و استدلال کرده ایشان هم. بعد اینجور آمده که وذالک لان کل جسم او عرض او حال فی محل او محل الحال او مختص به جهت لابد ان یکون منقسم فی ذاته و کل منقسم فی ذاته فلیس به واحد. اگر منقسم شد، قابل تقسیم شد، واحد خواهد بود. فلیس به واحد و قد ثبت انه واحد. پس ایشان هم استدلال را متکی کرده است بر وحدت. باز اینجا مرزمون اینه که نه، ممکنه که همین تقریر را از بگونه بیان کرد که مسئله
اتکای به مفروغان ان گرفتن وحدت نیازی نباشه. باز از همینه که ایشان هم گفته استفاده ای کرد به گونه ای که متکی وحدت نباشه. چی؟ وان این که هر یک از اینهایی که گفته شد لا تتوهمو، توهمش نکن، از همین جسم و عرض و حال و محل و جهت داشتن و اینا لا تتوهم. چه این که اگر اینها رو توهم کردی که یکی از اینها باشه قابل تقسیمه، هر یک از اینها باید چیزیست که قابل تقسیمه. قابل تقسیم شد استفاده عدم وجوب و وجود بکنیم، هر چه قابل تقسیم بشه معلوله. میتونیم با این مقدمه بیاریم، نیازی هم نداره که بخوایم دقیق تر مقدماتش گفته باشیم. هر چه قابل تقسیم است محدود است و هر چه محدود است معلول است و هر چه که معلول شد قائم به ذات نیست. و فرض این است که بعد از اثبات قائم به ذات و حقیقت واجب وجود داریم بحث بکنیم در بحث احدیت، واحدیت، یکتایی حضرت هم. بنابراین این دوتا تقریری که در این دو شرح نسبتاً قوی که از شروح قوی شده به گونه است که به عرضتون رسید و عرض اینه که به نظر می رسد نیاز به این که بخواهیم متکی کنیم به مسئله وحدت حضرت حق نداره. بر یک مطلب که مفروغون ان باید گرفته بشه و اساساً بحث یک تایی حضرت حق بعد از اون مسئله هست، بعد از مسئله اثبات قائم به ذات و واجب الوجود هست، اون وقت بحث این صفات پیش میاد، نیاز به چیز دیگری نداره، بلکه با همون مقدماتی که در این دو تقریر بوده است با همون مقدمات گفته میشه که اگر این چنین شد لازمه این چنین شدن که در تقریر اول گفته شد که بایستی محسوس باشه و معانی جزئیه و محسوسات باشد که به وهم بیاد، و در این تقریر دوم که گفته شد بایستی جسم باشه وقتی توهم بشه به انه جسمون عرضون کذا و کذا، هر یک از این ها که باشه می شود محدود، محدود شد می شود معلول، معلول شد با وجوب وجودی که مفروغان ان هست سازگار نیست، نیاز به این دو جهت نداره، به جهت توحید نداره. با.
اصلا اگر ما بخوام برگردیم به وحدت دور و مسمر لازم نمیاد، بناست که توحید رو تعریف کنیم به الله که تعالی اونجا برگردیم به چی؟
بله، حالا من یک جهت این که رو گفتم برای همین که اگر در این تعریف و در این عبارت قرار بر تعریف توحیده نه بر اثبات این عدم توهمه، وقتی قرار بر تعریف توحید باشه نه اثبات توحید، به اثبات توحید کار نداره. در ضمن اشاره کردم نظر اثبات توحید نیست، نظر نفی توهمه، رضا مسئله نداره. ولی خب بهترش اینه که اگر به تقریری که عرض کردیم انجام بشه اون وقت کاملا از جهاتی جامع تر خواهد بود تقریر. خب این هم در ارتباط با معنای دیگری که برای توحید بود. و اما معنای سوم، معنای سوم که برای توحید گفته شد این بود که لا شریک له، لا شبه له، لا نظیر له، و ذات مقدس حضرت حق نظیر نداره، شبیه نداره. در ارتباط با این مطلب که در بسیاری از خطب آمده این که حضرت حق شبیه نداره، لا شبه له، تو تمام این خطبه‌هایی که آدرس دادیم همش اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. پس در تمام اونها این مسئله مطرحه. معنای سومی که بخوای صحبتش بشه، لا شریک له تو تمام خطبه ها مطرحه، لا شبیه له در بسیاری از خطبه ها مطرحه. اون وقت استدلال برای اینکه لا شریک له، استدلال های متعدد شده، بعضی از استدلال ها که در این مجموعه شریفه شده منحصراً در نهج البلاغه آمده و هیچ کجای دیگر از مدارک وحیانی اون استدلال برخورد نکردیم. حالا اگر کسی برخورد کنه خیلی خوبه، فقط در بیان حضرت آمده که اون دار امشب دیگه نمیشه بحثش بکنید که مفصله. همون که لوکان لرب که شریک لعتت که رسولو، که در وصیتی که به حضرت مجتبی علیه السلام دارن که نامه 31 هست از همین شرح مرحوم شهیدی و خیلی از این شروع و استدلال های متعدد، حالا یکی شد که یک مقدار مختصرتر هست همون امشب عرض کرده باشیم که خب با دیگه انشالله بعد از تعطیلی امیدواریم که بتونیم موفق باشیم به دقت و با حوصله از این مجموعه شریفه تو این مباحث بهره گرفته باشیم. در ارتباط با استدلال، یکی دیگه از استدلالا اینه که در خطبه 152 از این شرحی که آدرس میدادیم و در شرح میسم هم خطبه 151 آمده، اونجا در این خطبه شریفه که بسیار خطبه عجیبی است، این خطبه 6-7 خط بیشتر نیست، هر جملهش یه موضعی گرفتن حضرت مقابل افکاری مکتبهایی. تو واقعا همیره، من یه چیزی هم نوشته بودم که چاپ شده شرح خطبه 152، اینجا 151، فقط اون جمله اولش یک حمدی داره، الحمدلله الدال علی وجوده، الحمدلله بعد الدال علی وجوده به خلقه، هر جملهش بحث اعتقادی داره، خیلیش هم موضع‌گیری داره، و به محدث خلقه علی ازلیته و به اشتباه هم علی الله شبه له، ولا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الاحد بلا تعویل عدد والخالق لا بمعنى حركه و نسب. عمدن این قسمتش هم میخونم تو زیادم نیست و حظ علمی میبره انسان همینقدر یه مقدار در همون حدی که ما میفهمیم، الا واقعا اینجوریست که رسیدن به عمقش خب یک درکی قوی تری میخواد از مثل بنده خودم عرض میکنم. الاحد بلا تأمیل عدد و الخالق لا به معنا حرکت و نسب و السمیع لا به عدات و البصیر لا به تفریق آله و شاهد لا به مماسه و البائن لا به تراخی مسافه. تو این جمله هر جمله موضع گرفتن مقابل بسیار از مکتب های مهم، و ظاهر لا به رؤیه و الباطن لا به لطافه، بان من الاشیاء بالقهر لها و القدرت علیها و بانت الاشیاء من بالخضوع له و الرجوع الیه، من وصفه فقط حده و من عده فقط حد و من فقط حده و من حده فقط عده و من عده فقط ابتل ازله، و من قال کیفه فقط استوصفه و من قال اینه فقط حیزه، عالم از لا معلوم و رب از لا مربوب و قادر از لا مقدور. اون وقت در یک جملهش که حالا بیشترش نمیشه استفاده کرد، یعنی وقت نیست، و الا تو این خطبه شریفه برای همین بحث از جملات دیگه هم میشه استفاده کرد، و به اشتباه هم علا الله شبه له،
فرمودن که لا شبه له دیگه، بحث در این بود لا شریک له لا شبه له. و به اشتباه هم علا لا شبه له، به این که خداوند متعال خلق را شبیه هم قرار داده است، خلق الاشیاء مشتبهن لها، هر یک شبیه دیگری، و به اشتباه هم علا الله شبه له، الدال علا وجودهی به خلقه، الدال به محدث خلقهی علا ازلیته، الدال به اشتباه هم علا الله شبه له. و بس لا شبه له، شبه نداره، شبیه نداره، شریک نداره. استدلال به این صورت میشه که اگر چنانچه شبیه برای حضرت حق بود و در این حال فرض وحدت همینه دیگه که شبیه باشه، این واحد نیست دیگه. اگر شبیه داشته باشد و حضرت حق واحد نباشد، اثنان یا بیشتر، اگر چنین باشه این دو که شبیه هم هستن، چون شبیه هم هستن از جهت شباهتشون ما به اشتراک دارن، از جهت اینکه دو تا هستن ما به امتیاز دارن، چون شبیه همن، میگیم شبیه همن، پس بایستی که جهت اشتراک با هم داشته باشن تا شبیه با هم باشن، و چون گفته میشه دو تا، اگر چون اونجا دو تا نباشن که اون وقت مسئله وحدت مفروغ عنه. خیر، فرض اینه که طرف بحث و اونچه که مطرح است این است که به اصطلاح دو قائله، پس چون دوست پس ما بل امتیاز لازمه، بنابراین هر یک مرکب می شود از ما بهل اشتراک و ما بهل امتیاز، هر یک شد مرکب، مرکب شد از ما بهل امتیاز و ما بهل اشتراک می شود نیازمند، مرکب به اجزاء خودش محتاج، مرکب به جزء خودش نیازمند می شود محتاج، محتاج شد می شود معلول، معلول شد قائم به ذات نخواهد بود و واجب الوجود نخواهد بود. و فرض اینه که در بحث توحید مسئله اثبات وجوب وجود برای اون حقیقت و قائم به ذات بودن مفروغ عنه تو بحث صفات، بعد از اون بحثه که البته در همین ردیف هم با همین صورت آمدیم جلو دیگه، یعنی قبلا مسئله اثبات چنین حقیقت قائم به ذاتی شده از خود بیانات حضرت و طرق استدلال اثبات حضرت حق بیان شده است و بیان شد. بنابراین با توجه به این که خلق را شبیه یک دیگر قرار داده است، اثبات می شود که خودش شبیه ندارد، اگر شبیه می داشت می بایست که ما به اشتراک و ما به امتیاز داشته باشد، ما به اشتراک ما به امتیاز داشته باشد مرکب می شود، مرکب شد محتاج می شود، البته مرکب که باشه چیزی از جهات مختلفی نمیتواند قائم به ذات بشه، یکیش من دارم میگم ولا در بحث ترکیب از جهات مختلف میشود عدم قیام به ذاتش و عدم وجود وجودش استفاده بشه، در هر حال و نتیجتا میشود غیر واجب به ذات و قائم به ذات به حاضر خلف، چین که فرض بر اینه که با مفروغ عنه بودن این مسئله مطرحه. خب این استدلال
روشن از اینجا. جناب میثم و همچنین در شرح ابن عبدالحدیث اینا به گونه ای مطرح کردن که مثل این که یا اینی که به ذهن من در رسیده درست نیست که شبیه ندارد لا شبه له، به اینجور معناش کردیم که یعنی شریک نداره، یعنی نظیر نداره، یا باید این توجه به این مطلب که ارسود معناش اینه اینجور معناش نکنیم، اشتباه کرده باشیم در این معنا، یا اینکه در این دو شهر یک تسامحی شده. اونها اینجوری از بیانشون استفاده میشه که و به اشتباه هم الله شبیه له، از اینکه موجودات شبیه یک دیگر هستن استفاده میکنیم که حضرت حق شبیه با این مخلوقاتش نیست. ما الان استفاده دیگری کردیم، استفاده امر کردیم فوق این، که نه اینکه تنها شبیه با مخلوقاتش نیست، خیر اصلا شبیه نداره. ولو که کسی فرض کند حقیقتی را که اون حقیقت را هم به نظر بیاورد که غیر موجودات باشه، چنون فرضی غلطه. نه اینکه این تعبیر شریف، این جمله شریفه بخواهد بفهماند که حضرت حق شبیه به مخلوقاتش نیست، بلکه اصلا لا شبیه له، که طبعا این چیزی که شبیه مخلوقاتش نیست به طریق الله. بله، حالا ببینید، لااقل اگر فرصت نباشه یک عبارت رو خونده باشم که این معنا ازش استفاده میشه. از این خطبه شریفه مطالبی که استفاده کردن و به شمارش در آوردن، الاول، الثانی، احدها، الثانیه، الثالثه، تا اینکه بله البحث و ثالث در شرح میثم هست. البحث و ثالث انه لا مثل له ولا شبیه. پس اول گفتن لا مثل له ولا شبیه، و الیه الاشاره به قوله و به اشتباه هم الا الله شبیه له. خب تا اینجاش خوبه که همون مسئله است که عرض شد، و بعد ببینیم اگر به همون جور تموم بشه که خیلی خوب، اگر اون مسئله که من به ذهنم آمده طبعا یه تفاوتی خواهد کرد. و اراده اشتباه هم فل حاجه الى المؤثر و المدبر. از اینجا این که به اصطلاح به اشتباه هم علا الله شبه له، به اشتباه هم یعنی همه شبیه هن، که علت میخوان، مؤثر میخوان، موجد میخوان، وابستن، حاجت دارن، یعنی خلق همه شبیه هن در جهت حاجت داشتن و نیاز به مؤثر داشتن. به این که اینها نیاز به مؤثر دارن اثبات می شود که خودش نیاز به مؤثر نداره. خب باید اونی که خلق کرده باید خودش نیاز به مؤثر نداشته باشه، اون وقت شبیه اینا نیست به این معنا، نه اینکه اصلا شبیه نداره. چون نیاز مؤثر نداره، بسیار خوب، فرض اثنینیت بعد از همینه که اصلش اثبات شده که مؤثر نمیخواد، فرض اینه که معلول نیست دیگه. در اینی که مؤثر نمیخواد بحث از این میشه که آیا همینی که مؤثر نمیخواد دو تاست یا اینکه یکی است. و اراد اشتباهم فی الحاجت الى المؤثر و المدبر و تقریر هذا الطريق ان نقول ان كان تعالی غنی عن المؤثر فلا شبیه له فی الحاجت الی لکن المقدم حق فالتالی مثله. مسلمه که غنی از مؤثره، بنابراین فلا شبیه له فی الحاجه، پس شباهت با خلق در حاجت نداره. به نوع دیگه هم تقریر شده ولی برگشتش به همین مسئله میشه. وقیل ارادش اشتباهم فل جسمیت و جنس و نوع و اشکال و مقادیر و الوان و نحو ذالک و از لیست داخلا تحت جنس لبراعتی یعنی ترکیب المستلزم للامکان ولا تحت نوع لفتقاری فی تخصیص بالعوارض الى غیره ولا بزی مادت لستلزام حد ترکیب ایزن فلیس بزی شبیهن فی شیئ من الامور المذکوره در این امور مذکوره که بقیه خلق شباهت دارن با هم، او شباهت به اینا نداره، به این صورت تقریر شده، در حالی که به نظر میرسه که میشود تعمیم داد و به گونه که عرض شد تقریر کرد که به طور کلی نه اینکه شبیه به خلقش نیست ذات مقدس حضرت حق، خیر اصلا لا شبیه له، که بعد به طریق اولا هم شبیه به خلق نبودن ثابت میشه و در به اصطلاح عبارتهای ابن اولی حدید هم حدوداً همین معنا به نظر میاد که استفاده میشه، که ممکنه که مراجعه کنین و آدرس رو عرض کردم که در ابن اولی حدید هم اونجا نه آدرس رو نگفتم، اونجا جلد نهم صفحه 148 خطبه 152، خطبه همون خطبه 152 اونجا و جلد 9 صفحه 148، تا انشاءالله بقیه مباحث رو یه بعد از تعطیلی به فضل حق مطرح بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.